بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. حکمت های زندگی رو با هم دیگه خوندیم و رسیدیم به حکمت 50. هر که را دید و کمال از چپ و راست، از حسد قولنجش آمد درد خواست. زان که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. هین کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم. از خدا میخواه دفع این حسد، تا خدایت وارهاند از جسد. مر تو را مشغولی بخشد درون، که نپردازی از آن سوی برون. جرعه می را خدا آن میدهد، که بدو مست از دو عالم میرهد. خاصیت بنهاده در کف حشیش، کو زمانی میرهاند از خودیش. خواب را یزدان بدانسان میکند، که از دو عالم فکر را برمیکند. کرد مجنون را ز عشق پوستی، کو به نشناسد عدو از دوستی. صد هزاران این چنین می دارد او، که بر ادراکات تو بگمارد او. این قطعه درخشانی که با هم دیگه خوندیم، این راجع به حسادت و دقیقا در وسط ابیاتی که هفته قبل با هم دیگه خوندیم قرار گرفته. و هفته قبل راجع به جنسیت صحبت کردیم و اونجا مولانا به این نکته اشاره کرد که انسان‌های کافر، انسان‌های بدکار در واقع با معنی خاص خودش، کافر رو لطفاً به معنی کسی که همکیش ما نیست یا باورهای متفاوت با ما داره در نظر نگیرید. این واقعاً غیر اخلاقی و غیر انسانی. اگر بخوایم هر کسی که شبیه ما فکر می‌کنه اونو کافر به حساب بیاریم، کافر با تعریف خاصی که داره و مولانا مفصل اونو بحث کرده، میگه که اینها از جنس شیطان هستن. کافران به همین خاطر گرایش پیدا می‌کنن به طرف شیطان و کارهای شیطانی و بنابراین در کافرها خوی شیطانی وجود داره و کمترین خوی شیطانی که در کافرها وجود داره حسادته. من تقریبا همه سخنان مولانا راجع به کفر رو بررسی کردم. واقعا کفر رو یک مسئله اعتقادی نمیدونه، بیشتر کفر رو از منظر اخلاقی بررسی میکنه. همجور که حافظ مثلا میگه در طریقت ما کافریست رنجیدن، یا میگه که کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی، یا میگه که به مذهب همه کفر طریقت است امساک. یعنی حافظ بخل و خودخواهی و رنجیدن رو کفر به حساب میاره، مولانا هم جهل و حسادت و خودبزرگبینی و تکبر و اینها رو در واقع کفر به حساب میاره. خب یکی از مهمترین ویژگی های کافران در واقع اینه که حسودن. و بعد به مناسبت این موضوع بحث جنسیت رو رها میکنه و راجع به حسادت صحبت میکنه. انسان حسود چه ویژگی داره؟ هر که را دید و کمال از چپ و راست، از حسد قولنجش آمد درد خواست. انسان حسود هر کمالی در کسی ببینه، چه کمال مادی، چه کمال معنوی، چه کمال اخلاقی یا کمال ذهنی و علمی، از حسادت دچار قولنج میشه. بیماری قولنج، حالا تعریف امروزی ها ممکنه با علما متفاوت باشه. در قدیم میگفتن که بر اثر تراکم بلغم، اگر اشتباه نکنم، در بدن بیماری قولنج ایجاد میشه، یا اینکه اگر انسان خوراکی های بادنگیز و نفاخ میل کنه در واقع این بیماری ایجاد میشه. و معمولا یه بیماریه که در سیستم درونی بدن به وجود میاد و درد بسیار شدیدی داره. به همین خاطر وقتی که میخوان بگن یه کسی خیلی درد میکشه، میگن دچار قولنج شده. میگه آدم حسود وقتی کمالات دیگران رو میبینه، مثل کسی که دچار قولنج شده، در واقع درد شدید به او دست میده و حال او بد میشه و دگرگون میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که هر بدبخت خرمن سوخته، می نخواهد شمع کس افروخته. کسی که خرمنش آتیش گرفته، دوست داره خرمن همه مردم آتیش بگیره. خرمن سوخته همه را خرمن سوخته میخواهد. این یک ضرب المثل خیلی قدیمی و معروفیه که در تفسیر گازور در دیوان ناصر خسرو الفتوح در واقع و متون خیلی متفاوت و متعددی این ضرب المثل نقل شده که انسانی که دچار بدبختی میشه خواهان بدبختی دیگرانه. و البته این دلایل متعددی داره ها. یکیش اینه که سوگ عمومی به سور تبدیل میشه، یعنی البلاء اذا عمت تابت. بلا وقتی عمومی میشه دلپذیر میشه. وقتی همه بیچاره میشیم تحمل بیچارگی خیلی آسان‌تر میشه. وقتی من بیچارم و آدم خوشبختی رو میبینم، اون وقت درد بیچارگی من خیلی بیشتر میشه. بنابراین آدم خرمن سوخته همه رو خرمن سوخته میخواد. اما به نظر میرسه مولانا عمیق‌تر داره مثلا بررسی میکنه و اون اینه که اگر کسی درونش خالی باشه و تهی باشه و درون ورشکستگی داشته باشه، به کمالات دیگران حسادت میکنه. بنابراین یکی از سرچشمه های حسادت ورزیدن اینه که انسان در درونش برهوت وجود داره، در درونش هیچی نیست. چون هیچی نداره و خرمن علم و خرمن دانش و خرمن تقوا و خرمن ایمان او سوخته، دوست داره که همه خرمن سوخته باشن. برای اینکه از حسادت نجات پیدا کنیم باید چیکار کنیم؟ بیت بعدی راه حلش رو به ما نشون میده. هین کمالی دست آور تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم. دوستان فعل افتادن اگر بخوایم حال التزامی ازش بسازیم، یهی باید بیاریم، مثلا میشه بیفتد، بیفتم، بیفتی، بیفتد. اگر بخوایم منفیش کنیم یه نمیذاریم به جای اون به، میشه نیفتم، نیفتی، نیفتد. اون یهی که میاریم توی فعل حال التزامی بهش میگن واجه میانجی، یعنی هدف اون یه اینه که تلفظ رو راحت تر کنه. ما اگر بگیم نیفتی خیلی سخته، ولی وقتی بگیم نیفتی تلفظش خیلی راحت تر میشه. در بعضی از گونه های زبان فارسی که در خراسان بودن، در شهر ما نهاوند هم همین اتفاق میفته، در این قبیل فعل ها یه رو حذف میکنن. مثلا ما در نهاوند به نیفتی میگیم نفتی، دقت میکنی؟ یعنی اون یه رو کاملا حذفش میکنیم. ظاهرا در گونه خراسانی زبان فارسی نفتی میگفتن، یعنی نیفتی. بنابراین نفتی همون نیفتیه، فقط یاش حذف شده. اگر میخوای از کمال دیگران حالت بد نشه، راهش اینه که خودتو دارای کمال کنی. یعنی انسان فضیلتمند به فضیلت‌های دیگران حسادت نمی‌کنه. انسان برخوردار به برخورداری‌های دیگران رشک نمی‌ورزه. انسانی که درون توانگری داشته باشه به دیگران حسادت نمی‌کنه. بنابراین مولانا میگه اگر میخواید از دست حسادت رهایی پیدا کنید، به جای این که روی از بین بردن نعمت‌های دیگران تمرکز کنید، روی برخوردار کردن درون خودتون تمرکز کنید. هر چی شما درونتون قوی‌تر و توانگرتر بشه، از حسادت فاصله بیشتری می‌گیرید. یک راه حل دیگه هم مولانا اشاره می‌کنه و اون یاری خواستن از خداست. مولانا دوستان تمام وجودش وصل به خداست. یعنی اگر قطع کنیم رابطه مولانا با خدا رو، واقعا هیچی برای مولانا نمی‌مونه. یعنی سرتاپ‌های او این تعلق به حضرت حق و او در این وابستگی به خدا تمام زندگی خودش رو تعریف میکنه. بنابراین برای در واقع درمان رذیلت‌های اخلاقی مولانا روی دعا خیلی تاکید میکنه. مثلا غزالی شما هیچ وقت نمیبینید در آثار خودش وقتی میخواد راه درمان معرفی کنه برای اینکه چجوری علاج کنیم در واقع رذیلت‌های نفسانی خودمون رو، از دعا استفاده نمیکنه. ولی مولانا میگه شما میتونید با دعا کردن، با خالصانه از خدا خواستن، رذیلت‌ها رو از درون خودتون دور کنید. به خاطر اینکه خداوند قدرت مطلق داره، دانایی مطلق داره و خیرخواهی مطلق داره و شما میتونید از طریق یاری گرفتن از خداوند به سرعت رذیلت‌های نفسانی خودتون رو درمان کنید. در واقع به نظر مولانا عشق خداوند ویژگی درمانی داره. همون اول نینامه یادتون هست، میگه که شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما. علت یعنی بیماری. عشق وجه درمانگر داره، یعنی میتونه بیماری‌های روحی و رذیلت‌های درونی ما رو درمان کنه. ای تو افلاطون و جالینوس ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. عشق اگر درست در انسان اتفاق میفته، باید خودخواهی و در واقع خودبزرگبینی رو درمان کنه و با درمان خودخواهی همه رذیلت‌های دیگه درمان خواهند شد. به خاطر اینکه تمام رذیلت‌ها شاخ و برگ‌های درخت منیتن. وقتی که ما منیت و خودخواهی رو در وجود خودمون در واقع مهار کردیم، خود به خود رذیلت‌ها هم در وجود ما از بین میرن. شما یه خانم رو در نظر بگیرید، این خانم ممکنه خیلی تنبل باشه، خیلی ترسو باشه، خیلی خسیس باشه، میخواد یه ذره پول خرج کنه، واقعا سختشه. اما همین خانم مادر که میشه، به محض مادر شدن میبینید به خاطر مراقبت از بچه میره تو دل خطرات، یعنی سخت‌ترین خطرات رو به جان میخره. این مادری که تا دیروز نمیتونست پول خرج کنه برای هیچ کسی، الان تمام زندگی خودش رو فدای بچه میکنه، هر چی که داره و نداره میبخشه که از بچهش مراقبت کنه. این خانمی که واقعا تا 10 و 11 صبح میخوابید و با بدبختی باید از خواب بیدارش میکردن، ببینید تا صبح بالای سر بچه بیداره، پلک نمیزنه و دائم مراقب بچه است. ببینید با تجربه عشق مادرانه یهو تمام رذیلت ها تبدیل به فضیلت میشن. اگر این اتفاق میخواست با آگاهی بیفته، با ریاضت بیفته، با تمرین بیفته، شاید 40 سال کار نیاز داشت. ولی با تجربه مادر شدن در یک دقیقه، در یک آن این اتفاق میفته. حالا این رو در یک عشق خیلی بزرگتر، یعنی عشق پروردگار مهربان حضرت حق جل جلاله رو در نظر بگیرید. اگر انسان عاشقانه از خداوند مدد بخواد و عاشقانه به خداوند رو بیاره، عشق خداوند میتونه به سرعت رذیلت ها رو درمان کنه. من گمان میکنم یکی از مهمترین کارهایی که شمس برای مولانا انجام داد این بود که او رو از مدل ارسطویی و غزالی جدا کرد و آورد توی مدل عشق. یعنی به او گفت اگر تو بخوای با مدل ارسطو فضیلتمند بشی یا اگر با مدل غزالی فضیلتمند بشی، ممکنه 50 سال وقت بگیره، ولی اگر بیای با مدل عشق فضیلتمند بشی، عاشقان پرانتر از برق و هوا، به سرعت میتونی در واقع این کار رو انجام بدی. چرا؟ چون در عشق یکی از اولین اتفاقایی که میفته اینه که خودخواهی تبدیل به دیگرخواهی میشه. اینه که شمس تبریزی توی مقالات میگه حتی اگر شده یه چوب پیدا کنید و عاشق اون چوب بشید ولی بدون عشق زندگی نکنید، به خاطر اینه که اگر ما عاشق نباشیم تمام توجهمون متمرکز روی درون خودمونه. تجربه عاشقی یعنی تجربه گام فرانهادن از دایره منیت و به کسی یا چیزی بیرون از خود فکر کردن. به همین خاطر شاید که حافظ شیرین سخن میگه گر خود بتی ببینی مشغول کار او شو، هر قبله ای که بینی بهتر ز خود پرستی. یعنی بت بپرستی بهتر از اینه که خودتو بپرستی، چون در بت پرستی تو به چیزی بیرون از خودت داری توجه میکنی، ولی در خود پرستی تمام فلش های زندگی تو سرشون کجی به طرف خودت. بنابراین انسان عاشق حتی اگر عاشق یک گربه باشه، عاشق یک سنگ باشه، عاشق یک سگ باشه، عاشق یک چوب باشه، عاشق یک انسان مثل خودش باشه، فرقی نمی کنه، به هر حال تجربه دیگر خواهی رو خواهد داشت. حالا اگر این اتفاق در رابطه با خدا بیفته، یعنی انسان تجربه کنه عشق خداوند رو، طبیعتاً حسادت و امثال اون به سرعت برق از وجود انسان خارج میشن و انسان نجات پیدا میکنه. از این جهتی که مولانا میگه اگر میخواید از حسادت رهایی پیدا کنید، یک راهش اینه که کمال به دست بیارید، اون وقت کمال دیگران شما رو اذیت نمیکنه، و یک راهش هم اینه که با دعا از خداوند بخواید که شما رو از حسادت نجات بده. از خدا میخواه دفع این حسد تا خدایت وا رهاند از جسد. قطعا اینجا جسد رو به معنی بدن فیزیکی به کار نبرده، جسد رو به معنی نفس به کار برده. اگر میخواید از نفس که یکی از در واقع شاخه هاش حسادت نجات پیدا کنید، دعا کنید. و خود مولانا به قدری دعا میکرد که میگه ز بس دعا که نمودم دعا شده است وجودم، که هر که بیند رویم دعا به یاد دارد. شما بعضی رو میبینید به یاد خورده قرضیاتون میفتید، بعضی رو میبینید به یاد مواد مخدر میفتید، بعضی رو میبینید به یاد کتاب میفتید، یک کسی رو هم میبینید به یاد دعا میفتید، به شکل دعا در اومده، این آدم اینقدر دعا کرده. ز بس دعا که نمودم دعا شده است وجودم، که هر که بیند رویم دعا به یاد دارد. و مولانا واقعا با دعا، ولی دعای درست حسابی، نه دعایی که مجوز تنبلی باشه، دعایی که مجوز مسئولیت گریزی باشه، دعایی که انسان رو از همه وظایف انسانیش دور کنه، با تنبلی او رو به درگاه خدا بکشونه، این دعا نه، دعایی که همه وجود به خواستن تبدیل بشه، این دعا قطعا میتونه رذیلت‌های روحی انسان رو به سرعت برق و باد درمان کنه. خداوند چه کار میکنه؟ خداوند همون کسیه که میتونه یک مشغولیتی در درون به تو ببخشه که تو چنان در درون خودت مشغول باشی که از پرداختن به زندگی‌های دیگران کاملا فارغ بشی. بنابراین وقتی شما دعا کنید و بگید خدایا ما رو از حسد نجات بده، خداوند یکی از راه‌هایی که شما رو از حسد نجات میده اینه که در درون خودتون گلستانی ایجاد میکنه، سرچشمه مستی ایجاد میکنه که شما مست خودتون میشید، غرق خودتون میشید، به معنی درست کلمه ها، نه به معنی خودخواهانه. دیگه اصلا توجهی به آدمای دیگه ندارید، دیگه برای شما بی‌معنیه که آدمای دیگه حالا مثلا ماشین خریدن، نمیدونم خونه خریدن، که حالا بخواید به اونها حسادت کنید. به قدری در درونتون نور و سرور و شعور و آگاهی و عشق تجربه میکنید که اصلا دارایی های دیگران به نظر شما نمیاد که حالا بخواید به اونها حسادت ببرزید. بعد برای اینکه اینو توضیح بده 3-4 نمونه از قدرت خدا رو میاره. یکی از قدرت های خدا اینه که ماده آفریده به نام شراب که طبق گفته اهل شراب در واقع کسانی که تجربه کردن، انسان وقتی میل میکنه ساعاتی از همه غمها و غصه ها و دردها و رنج ها فارغ میشه، از عالم و آدم میگذره و کاملا در یک حالت سرخوشی قرار میگیره. آفریدگار می میتونه بدون می شما رو مست کنه و یک مستی به درون شما ببخشه که اصلا از حسادت کردن به کلی بی نیاز بشید. یکی دیگه از آفریده های خداوند حشیشه. خداوند همون کسیه که حشیش رو آفریده و اهلش که تجربه کردن میگن که بعد از مصرف کردن پرواز میکنن و کلن غم و غصه و درد و رنج رو فراموش میکنن. آفریدگار حشیش میتونه کاری بکنه که ما در درون خودمون بی حشیش در واقع نشئه باشیم. و خدا همون کسیه که از عشق یه زنی مثل لیلی مجنون رو کاری کرد که سر به کوه و بیابون گذاشت و از تمام زمین و زمان و عالم و آدم فارغ شد. اون کسی که میتونه با عشق یک زن، با عشق یک مرد، با عشق یک فرزند انسان رو واقعا به مرز جنون و استغنای درست برسونه، اون شخص میتونه بدون اینها هم ما رو به مقامی برسونه که از پرداختن به زندگی دیگران بی نیاز بشیم، از سرکشیدن تو زندگی دیگران فارغ بشیم، اینقدر توجه ما به نقاط ضعف دیگران معطوف نشه و اینقدر حسادت نورزیم به دیگران. خیلی زیباست. مر تو را مشغولی بخشد درون که نپردازی از آن سوی برون، جرعه می را خدا آن میدهد که بدو مست از دو عالم میرهد، خاصیت بنهاده در کف حشیش کو زمانی میرهاند از خودیش. گمان نکنید که مولانا اهل استفاده از حشیش بوده. در زمان مولانا استفاده از حشیش در بین صوفی ها کاملا رایج بوده و مولانا و شمس تبریزی مبارزات خیلی شدیدی با حشیش کردن. هم از کلمه حشیش استفاده میکردن، هم سبزک و هم بنگ، از این سه تا کلمه استفاده میکنن. تو مقالات شمس اگر خواستید کلید واژه بنگ و سبزک رو در واقع جستجو کنید، اطلاعات خیلی خوبی پیدا میکنید. شمس وقتی کسی رو به شاگردی قبول میکرد معمولا سه تا شرط براش میذاشت. یکی از این سه تا این بود که تو نباید هیچ وقت بنگ یا حشیش مصرف کنی. حال معنوی که با حشیش ایجاد بشه اون حال خوبی نیست. حال معنوی درست به نظر من اونه که به هیچ امر بیرونی وابسته نباشه، تمام اتکاش به درون باشه. بنابراین با استفاده از انواع در واقع مخدرها، با انواع مسکرات ما بیاییم و حال معنوی رو تجربه کنیم، این یک نوع نقض غرضه. با رفتن اثر اون در واقع مخدر یا مسکن اون حال معنوی هم خراب خواهد شد. خواب را یزدان بدانسان می کند که از دو عالم فکر را بر می کند. آفریدگار خواب که پدیده رو آفریده که ما رو چندین ساعت از همه چیز بی نیاز می کنه و فارغ می کنه، می تونه همون حالت رو بی خواب هم در ما ایجاد کنه. کرد مجنون را ز عشق پوستی کو به نشناسد عدو از دوستی. پوست یعنی لیلی از باب تحقیر در واقع اینجوری صحبت کرده، میخواد بگه که یک عشق معمولی ببینید که چجوری میتونه انسان رو از همه چیز فارغ کنه. صد هزاران اینچنین می دارد او که بر ادراکات تو بگمارد او. گمان نکن که میهای خدا فقط شراب و خواب و عشق و نمیدونم حشیش و اینها هستن، نه، خداوند میهای دیگری هم داره و تو با دعا کردن میتونی این میها رو به طرف خودت بیاری و ویژگی این میهای درونی اینه که شما را از بیرون فارغ میکنن. دوستان همچون که دیدید این قطعه درخشان راجب حسادت بود. با اجازتون ما هم یک ساعتی کمتر یا بیشتر راجب حسادت صحبت میکنیم و من مطالب مهمی رو که مولانا راجب حسادت گفته خدمت شما عرض میکنم. حسادت یکی از مهمترین رذیلت‌های اخلاقی و دینیه. در عموم دین‌ها به عنوان رذیلت مطرح شده و در عموم نظام‌های اخلاقی هم حسادت به عنوان یک رذیلت اومده. اما گذشته از جنبه دینی و اخلاقی، از جهت روانی هم حسادت یک پدیده ویرانگره. یعنی اینجوری نیست که حسادت صرفاً از منظر دینی یا اخلاقی قابل بررسی باشه. صرف نظر از جنبه دینی و اخلاقی، حسادت از حیث روانشناسی هم قابل توجهه. یعنی حتی اگر کسی اعتقادی به دین نداشته باشه، تقیدی هم به اخلاق نداشته باشه، بگه نه من میخوام دیندار زندگی کنم نه اخلاقی میخوام زندگی کنم، باز هم برای رسیدن به آرامش و شادی نیاز داره که با حسادت مبارزه کنه و حسادت خودش رو مهار کنه. به خاطر اینکه حسادت سلامت روانی شخص رو قطعا نابود خواهد کرد، به تدریج سلامت جسمی شخص رو هم از بین خواهد برد. حسادت شدید به مرور زمان یک سلسله بیماری های جسمی رو برای انسان به ارمغان خواهد آورد. از اینها گذشته شخص حسود روابط سالمی هم با دیگران نمیتونه برقرار کنه و خودش رو از عشق و از روابط مبتنی بر احترام و اعتماد محروم میکنه. حتی اگر شخص بگه من دنبال رابطه نیستم، مثلا نمیخوام عشق رو تجربه کنم، دنبال اخلاقم نیستم، دنبال دینم نیستم، باز هم به نظر من مجوزی نیست برای اینکه به حسادت بیتوجه باشه، چون اگر شخص خودش باشه و خودش، باز هم حسادت به او آسیب‌های خیلی خیلی زیادی رو میرسونه. حسادت به تدریج به یک مازوخیسم خیلی شدید منتهی میشه و به یک خودآزارگری وحشتناک شخص رو دوچار میکنه و زندگی انسان رو در طوفانی از درد و رنج در واقع غوطه‌ور میکنه. مولانا در مقام یک عارف بزرگ و در جایگاه یک معلم اخلاق به خوبی متوجه آسیب‌های ویرانگر حسادت بوده. من فکر میکنم که مولانا چون خیلی زیاد به حسادت توجه کرده، اگر حسادت رو در مثنوی با حسادت در غزلیات حافظ و آثار سعدی با هم مقایسه بکنید، متوجه میشید که حجم سخنان مولانا راجع به حسادت خیلی بیشتر از اون بزرگانه. من به نظرم مهمترین دلیلش اینه که مولانا درگیر مسئله حسادت بوده. او در زندگی شخصی خودش عمیقاً و شدیداً گرفتار بوده با حسادت‌های دیگران. یعنی محیطی که او زندگی می‌کرده محیط پر از حسادتی بوده. اولا خود او آدم برجسته‌ای بوده و به خاطر توانایی‌های عرفانیش، توانایی‌های هنریش، مردمداریش، اخلاق خوشش مرتب مورد حسادت قرار می‌گرفته. از طرف دیگه او یک رابطه عاشقانه دیوانه‌وار با شمس تبریزی داشته و این عشق رو اظهار می‌کرده و افراد خیلی زیادی در درون خانواده مولانا به این رابطه حسادت می‌کردن. بعد از اینکه شمس تبریزی هم میره، مولانا یک رابطه گرم بسیار بسیار محبت‌آمیز رو با حسام الدین چلپی برقرار می‌کنه و 15 سال آخر عمرش رو با یک عشق شدیدی نسبت به حسام الدین می‌گذرونه. طبیعتاً افراد زیادی به رابطه مولانا و حسام الدین حسادت می‌کردن و به خود حسام الدین حسادت می‌کردن. یک نکته کلیدی بهتون بگم برای کسانی که دوست دارن در مثنوی تحقیق کنن، تقریبا در بیش از 90% موارد مولانا بحث حسادت رو در ارتباط با حسام الدین چلپی مطرح میکنه. یعنی وقتی که داره راجع به حسام الدین صحبت میکنه، بلافاصله بحث حسادت رو هم شروع میکنه. از همون آغاز دفتر اول حدود بیت 400 خورده بگیرید که میگه که اگر راهی به جانب این عروسی نمیدونید از حسام الدین بپرس. بعد میگه که اگر حسد گلوی تو رو گرفت، در حسد ابلیس را غلو باشد. و بعد میگه که بزرگترین گردنه عرفان حسادته. در جاهای مختلف هم مولانا وقتی به حسام الدین داره اشاره میکنه و راجع به حسام الدین صحبت میکنه، بلافاصله بحث حسادت رو مطرح میکنه. من با نهایت احتیاط، بدون اینکه واقعا بخوام قضاوت بدی کنم، حدسم اینه که مخاطب اصلی این سخنان نه علاءالدین پسر مولانا، بلکه سلطان ولد پسر بزرگتر مولاناست که به غلط عموما میگم که مخاطب این حرفا علاءالدینه. من با دلایلی نظرم اینه که مخاطب اصلی این سخنان سلطان ولده، به خاطر اینکه سلطان ولد خودش رو در ردیف حسام الدین چلپی میدونسته و این آرزو رو داشته که جانشین مولانا باشه و در ابتدا نامه خودش هم به گونه ای راجع به حسام الدین صحبت میکنه که شما کاملا متوجه میشید که یک حسادتی ته اعماق وجودش هست نسبت به حسام الدین چلپی. و من گمان میکنم به خاطر عشقی که به پسرش داره، مدام به او داره میگه که مراقب باش که بزرگی حسام الدین تو رو به حسادت نکشونه. این حدسی سالا ممکنه که غلطم باشه، اگر غلط بود از روح سلطان ولد عذرخواهی میکنم بابت این سخن. به هر حال دوستان عزیزم، مولانا بحث حسادت رو در ارتباط با حسام الدین غالبا مطرح میکنه و در بافت عرفانی مطرح میکنه. اما معنای این سخنان این نیست که حرفای او راجع به حسادت به درد امروز ما نمیخوره. یه قاعده طلایی راجع به هنر شاعری به شما بگم و اون اینه که شاعر واقعی کسیه که میتونه خصوصی ترین مسائل زندگی خودش رو به عمومی ترین بیان ممکن مطرح کنه. در واقع فرق شاعر و غیر شاعر اینه. غیر شاعر درباره مسائل خاص به شکل خاص صحبت میکنه، بنابراین دیگران در شعر او نمیتونن خودشون رو بیابن. اما شاعر واقعی کسیه که یک مسئله شخصی توی زندگیش رو به گونه عمومی بیان میکنه که 700 سال بعد هم افرادی با فرهنگهای متفاوت اگر تجربه او رو بخونن، تو تجربه او میتونن خودشون رو پیدا کنن. مثلا فرض کنید که دانته در کمدی الهی، ما میدونیم اطلاعات داریم که دانته عاشق یه خانم بوده به نام بئاتریس یا بئاتریچه، و توی اول کمدی الهی به بئاتریس میگه که ای بئاتریس، میخوام یه جوری برای تو شعر بگم که در طول تاریخ هیچ عاشقی اینجوری برای معشوق شعر نگفته باشه، و واقعا هم این کار کرده. وقتی که کمدی الهی تموم میشه، همه خوانندگان این کتاب عاشق بئاتریس شدن، ولی هر کسی عاشق بئاتریس خودش شده. یعنی اگر کسی عاشق بچهش باشه، در بیان دانته میتونه عشق به فرزند رو بیابه. اگر کسی عاشق خدا باشه، در بیان دانته عشق خدا رو پیدا میکنه. اگر کسی عاشق یه خانم باشه یا یه خانم عاشق یک آقا باشه، اینو پیدا میکنه. بنابراین شاعر میتونه خصوصی ترین مسائل رو به عمومی ترین زبان ممکن بیان کنه. و من فکر کنم نفر اول این ماجرا در فرهنگ ما حافظه. شما وقتی قرن هشتم رو بشناسید، میبینید حافظ درباره جزئی ترین مسائل قرن هشتم داره صحبت میکنه، ولی شما حتی اگر او رو هم بلد نباشید، حرفای حافظ رو کاملا میفهمید. یعنی او از واقعیت‌های جزئی حقیقت‌های کلی استنباط کرده، و این هنر شاعریه. مولانا هم این کارو کرده. مولانا راجع به حسام الدین و مثلا بچه‌های خودش و اطرافیان خودش و حسادت صحبت میکنه، اما بیان او به گونه ایست که شما اگر اون بافت کلام و اون کانتکست رو کنار بذارید، باز هم میتونید حرفای او راجع به حسادت رو کاملا معنادار بدونید و از اونها استفاده بکنید. من سعی میکنم اون بخش‌هایی از سخنان مولانا رو راجع به حسادت مطرح کنم که به نظرم فایده عام دارن، مسائلی که خیلی خصوصی اند یا قدیمی اند یا امروز به کار ما نمیان، از اونها صرف نظر میکنم. بریم سراغ تعریف حسادت. ببینیم که حسادت دقیقاً یعنی چی. دوستان عزیزم، یه نکته روانشناختی بگم خدمتتون، و اون نکته رو بارها شنیدید، از همه جا شنیدید. اون نکته اینه که هر انسانی یک موجود یگانه و تکرار ناپذیر و تکه. این جمله خیلی جمله ساده ایه، ولی ما باید مدام این جمله رو تکرار کنیم. واقعا این جمله طلاییه و ساعت ها میشه راجع به این جمله صحبت کرد. هر انسانی که پا بر روی هستی گذاشته یک موجود تکرار ناپذیره. من البته ازل و ابد رو ندیدم، ولی میتونم ادعا کنم هیچ انسانی از ازل تا ابد شبیه نخواهد داشت، هیچ انسانی تکراری نخواهد بود در این جهان. هر انسان به کلی یگانه است و منحصر به فرده، و به خاطر همین یگانه بودن هر انسانی دوست داره در زندگی نفر اول باشه. اگر ما با خودمون صداقت داشته باشیم، میبینیم عمیقا در عمق وجودمون ما دوست داریم در زمینه‌هایی که هستیم و کار میکنیم نفر اول باشیم. اگر نقاشیم دوست داریم نقاش نفر اولی باشیم. اگر شاعریم دوست داریم نفر اول باشیم. اگر ورزشکاریم دوست داریم نفر اول باشیم. تو مادر بودن دوست داریم نفر اول باشیم. تو پدر بودن دوست داریم بهترین پدر دنیا باشیم. توی دانشمند بودن نفر اول بودن رو دوست داریم. این حس شریف، یعنی میل به نفر اول بودن، یک میل طبیعی غریزی محترمه در انسان که بسیاری از رشدها و پیشرفتهای انسان دقیقاً وابسته هستند به همین میل. یعنی اگر ما میل به نفر اول بودن نداشتیم، خیلی از رشدهای ما متوقف میشد و از بین میرفت. و اگر بشریت به طور کلی میل به نفر اول بودن نداشت، من فکر میکنم بشر در عصر حجر متوقف میشد و به امروز نمیرسیم. اما این میل به نفر اول بودن که خیلی میل محترمیه، میتونه خطرناک باشه، به این معنا که ما رو بکشونه به رقابت، ما رو بکشونه به مسابقه دادن مدام با دیگران، ما رو بکشونه به عقب زدن دیگران برای جلو افتادن خودمون، اون وقت میتونه خطرناک باشه. بنابراین یکی از سرچشمه های حسادت که حالا بعدا دوباره بهش میپردازیم همین میل به نفر اول بودنه. از اونجایی که هیچ انسانی از این میل تهی نیست، میشه گفت هیچ انسانی هم از مایه حسادت خالی نیست. یعنی اون مایه اولیه حسادت، اون خمیر مایه حسادت در ما گذاشته شده، به خاطر اینکه هممون دوست داریم تک باشیم، هممون دوست داریم نفر اول باشیم. شاید واقعا با حدس و گمان میگم به همین دلیل باشه که مولانا میگه سخت‌ترین گردنه سلوک عرفانی و اخلاقی حسادته. دوستان اگر تجربه سفرهای قدیم رو داشته باشید، مثلا در محیطای کوچیک بوده باشید، معمولا جاده‌های کوهستانی یه جاهای گردنه دارن که جاده میپیچه و شما اون طرف گردنه رو نمیتونید ببینید. معمولا دزدها در گردنه ها کمین میکردن و به کاروان‌ها یا مسافران حمله میکردن. در عرفان هم مراحل دشوار رو به گردنه یا به عقبه تشبیه میکنن. مثلا میگن بین انسان و خدا 7 عقبه وجود داره، 7 گردنه وجود داره، یعنی 7 پیچ خطرناک است. اینا رو باید بگذرونید. مولانا میگه بین ما و خداوند گردنه های مختلفی هست، ولی سخت‌ترین و دشوارترین گردنه سلوک عرفانی حسادته. اگر کسی بتونه از این گردنه به سلامت بگذره، به احتمال زیاد به اون کمالاتی که مولانا میگه میرسه. عقبه‌ای زین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. گردنه ای عقبه، یعنی گردنه، عقبه ای سخت‌تر از حسادت وجود نداره. خوش به حال کسی که حسادت در وجودش نیست. شاید علت این که حسادت دشوارترین گردنه سلوکه این باشه که ما برای پیشرفتمون نیاز به نفر اول بودن داریم و نیاز به رقابت داریم، اما همین نفر اول بودن ممکنه ما رو زمینگیر کنه و به ما آسیب برسونه. یعنی اون مایه پیشرفت ما ممکنه مایه سقوط ما بشه. این که ما بتونیم یک نقطه تعادلی پیدا کنیم که در این حال که حسادت نمی کنیم رشد کنیم و نفر اول بشیم، این به نظر من یکی از کارهای سختیه که تو برخورد با حسادت باید انجام بدیم. ممکنه ما به نام حسادت اون مایه پیشرفت رو در خودمون از بین ببریم، به یک انسان بی تفاوت تماشاچی منفعل تبدیل بشیم که اصلا میل به پیشرفت نداره. من دیدم بعضیا حسادتی ندارن ولی هیچ انرژی حیات هم ندارن. دقت میکنید؟ یعنی حسود نبودنشون به خاطر از بین رفتن انرژی حیاتی یا کم شدن انرژی حیاته. اما ما باید بتونیم این انرژی اولیه رو حفظ کنیم، دستمایه سفر کنیم، در این حال مراقب آسیب‌هاش هم تا جایی که ممکنه باشیم. برای که بتونیم این کار رو کنیم لازمه که ما تعریف دقیقی از حسادت داشته باشیم و حسادت رو از یک سری مفاهیم مشابه جدا کنیم. ممکنه یه جایی ما بین حسادت و شفقت قاطی کنیم، یعنی مرز حسادت و شفقت رو نتونیم از هم تشخیص بدیم. گاهی اوقات مرز بین غیرت و حسادت رو نمیتونیم تشخیص بدیم. گاهی اوقات مرز بین غبطه و حسادت رو نمیتونیم تشخیص بدیم. غبطه خوبه و حسادت بده. برای که بتونیم این مسائل رو حل و فصل کنیم لازمه که ما حسادت رو تعریف کنیم. با استفاده از سخنان عمیق امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین من بحث رو پیش میبرم. غزالی میگه ما انسانها در مقابل نعمتهایی که به دیگران داده میشه میتونیم واکنشهای مختلفی داشته باشیم. دوستان برای که هی تکرار نکنم، نعمت رو خیلی کلی در نظر بگیرید. ممکنه دوست شما مثلا زیبا باشه، این یه نعمته. ممکنه مثلا اصلا بدن ورزیده‌ای داشته باشه، این یه نعمته. ممکنه پولدار باشه. شخص ممکنه خونه خوبی داشته باشه، ممکنه ماشین خوبی بخره، ممکنه از نظر علمی رشد کرده باشه، ممکنه هنرمند باشه، ممکنه که رزق وسیعی داشته باشه، خانواده خوبی داشته باشه، کفش قشنگی بخره. تمام اینها مصادیق نعمت ها هستن. حالا فرض کنید که دوست من یا برادر من یا یک انسان نعمتی رو به دست آورده. من در مقابل این نعمت چند تا واکنش میتونم داشته باشم؟ واکنش اول اینه که من از این که نعمتی نصیب او شده خوشحال باشم و آرزو کنم که اون نعمت برای او بیشتر بشه و او بیشتر از اون نعمت برخوردار باشه. این عالیه و ای کاش همه ما به این مقام بلند برسیم که وقتی میبینیم دیگران حالشون خوبه، نعمتی به دست آوردن، با تمام وجود خوشحال بشیم و آرزو کنیم که نعمت اونها روزافزون باشه. این کار آدمای کریمه، کار آدمای بزرگ و بزرگوار هست. دوم این که من از نعمتی که نصیب کسی شده ناراحت نمیشم، ولی دلم میخواد منم مثل اونو داشته باشم. اصلا نمیخوام که اون نعمتشو از دست بده، ناراحتم نیستم، ولی میگم کاش منم خونهی مثل اون داشتم، ماشینی مثل اون داشتم، از جهت علمی مثل اون بودم. اسم اینو میذارن قبطه با غین و تا دستدار و منافسه. تو قرآن داریم و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، در این زمینه ها با هم دیگه مسابقه بدید. پس قبطه و منافسه یعنی این که شما از نعمت دیگری ناراحت نیستید ولی دوست دارید نعمتی شبیه اون نصیب شما هم بشه. خب این قبطه و منافسه است و خوبه. سوم، من از نعمتی که نصیب دیگری شده ناراحتم، به خاطر اینکه اون نعمت به ضرر اوست و داره به او آسیب میرسونه. مثلا من میدونم او پول به دست آورده ولی ظرفیت این پول رو نداره و زندگیشو خراب خواهد کرد، من ناراحتم. میدونم که او وارد یه رابطه شده، الان حالش خوبه ولی این رابطه در دراز مدت داغونش خواهد کرد، ناراحتم. اسم این رو میذارم غیرت. این هم یک فضیلته. پس شما ناراحتید ولی ناراحتی شما به خاطر حسادت نیست، به خاطر اینکه خیرخواه طرف مقابلید. چهارم، من از موهبتی که نصیب کسی شده ناراحتم و آرزو دارم که اون نعمت از او گرفته بشه. دقت میکنید، دوست دارم ماشینش مثلا بیفته تو دره، دوست دارم خونش خراب بشه، دوست دارم بچهش از دنیا بره، دوست دارم زیباییش از بین بره. این پایین ترین درجه حسادته. آرزو دارم نعمت از او گرفته بشه. واکنش بعدی اینه، من از نعمتی که نصیب دیگری شده ناراحتم و آرزو دارم اون نعمت از او گرفته بشه، نصیب من بشه. دقت میکنی، نمیخوام از بین بره، میخوام ماشین از او به من منتقل بشه، میخوام زیبایی او مال من باشه. و این درجه شدیدتر حسادته. واکنش بعدی اینه که من از نعمتی که نصیب دیگری شده ناراحتم و تلاش میکنم اون نعمت از او گرفته بشه، حتی اگر به من نرسه و حتی اگر در این فرایند من از بین برم و یا زیان ببینم. این شدیدترین درجه حسادته که شخص حاضر به قیمت نابود کردن خودش به اون کسی که داره بهش حسادت میکنه آسیب برسونه. این شدیدترین در واقع مرحله حسادتی که بعداً به این برمیگردیم. بنابراین حسادت یعنی چی؟ حسادت یعنی ناراحت شدن از نعمتی که نصیب کسی شده همراه با آرزوی نابودی اون نعمت. این درجه پایین‌ترشه، همراه با تلاش برای از بین رفتن اون نعمت، درجه شدیدترش. به این معنا حسادت یک جنبه فکری و احساسی داره و یک جنبه عملی داره. جنبه فکری و احساسیش اینه که وقتی ما میفهمیم کسی نعمتی به دست آورده، از نعمت او ناراحت میشیم، غمگین میشیم و خودخوری میکنیم. در مرکز احساسی در واقع حسادت، غمگین بودن و ناراحت بودن و رنجیده شدن وجود داره. اما این احساس غالبا در حد یک حس متوقف نمیشه، در زبان خودش رو نشون میده، به شکل غیبت کردن، به شکل تهمت زدن، به شکل توهین کردن، مسخره کردن، طعنه زدن، گوشه زدن و انواع رفتارهایی که ما با زبان میتونیم انجام بدیم. و گذشته از این میتونه در رفتار ما هم خودش رو نشون بده. ما به طرف بی احترامی کنیم، تو جمع خارش بکنیم، تلاش کنیم که مثلا به او آسیب برسونیم، وسیله‌ای رو که داره از او بگیریم و انواع این کارها رو انجام بدیم. بنابراین حسادت طیف مختلفی از احساسات و رفتارها رو چه در قالب گفتار چه در قالب کردار در بر میگیره و خیلی وسیع در واقع میشه اون رو بررسی کرد. بریم سراغ سرچشمه های حسادت. پس تعریف حسادت به نظرم تا حدودی روشن شد. بریم سراغ سرچشمه های حسادت. دوستان عزیزم، در مسائل روحی معمولا کمتر ما با پدیده مواجه هستیم که تک عاملی باشه، یعنی در پدید اومدن اون پدیده یک عامل فقط نقش داشته باشه. غالب پدیده های روحی و روانی چند عاملی هن، یعنی ترکیبی هن. حسادت هم از رذیلت های ترکیبیه، یعنی ترکیبی از ویژگی های مختلف و عوامل مختلف دست به دست هم میدن تا شخص دوچار در واقع حسادت میشه. من اگر بخوام واقعا راجع به همه اینا صحبت کنم فکر کنم 5 6 ساعت زمان میخواد، بنابراین من به دو سه مورد بیشتر اشاره نمی کنم. مفصل ترین و دقیق ترین بحث راجع به علل حسادت مال غزالی، بدون شک خیلی دقیق و منظم و مرتب در کیمیای سعادت و احیاء علوم دین سعی کرده ریشه یابی کنه حسادت رو و بگه حسادت از کجا اومده. مولانا هم تلاش کرده ریشه های حسادت رو بررسی کنه. خلایی که در تحقیقات مولانا و غزالی و عموم دانشمندان گذشته وجود داره و هیچ ایرادی هم نیست، از اونها اصلا نمیشه انتظار داشت که به اینها توجه کنن، اینه که اونها به ریشه های روانشناختی حسادت هیچ توجه نکردن. یعنی حسادت رو صرفاً یک بیماری و یک رذیلت در نظر گرفتن، بیماری اخلاقی، درباره اون قضاوت بد کردن و سعی کردن ریشه هاشو پیدا کنن. و اشکالی هم نداره، مولانا و غزالی عارفن، مولانا شاعرم هست و انسانیه که در واقع تحقیقات روانشناسانه و تحقیقات عارفانه و اخلاقی میکنه. ما از اون نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مثل یک روانشناس مدرن تحقیق کرده باشه. این یک خلأشه که به ریشه های روانی در واقع حسادت توجه نکردن، و یک خلأ دیگه اینه که مطلقاً به جنبه های اجتماعی حسادت نپرداختن، چون کاملاً ممکنه که حسادت نتیجه اجتماع ناسالم باشه. در یک جامعه ناسالم ممکنه بسیاری از افراد گرفتار حسادت بشن. خب من به دو تا از این علتهای اصلی و سرچشمه‌های اصلی حسادت اشاره می‌کنم. به نظر میرسه مهمترین عامل درونی حسادت ذهنیت کمبود باشه. دوستان، ما دو جور ذهنیت داریم، یکی ذهنیت فراوانی و یکی هم ذهنیت کمبود. ذهنیت فراوانی یعنی این که من اعتقاد دارم، با همه وجود باور دارم نعمت‌های موجود در جهان خیلی زیاده، موهبت‌های هستی فراوانن، ما در جهان با وفور برکت سر و کار داریم، جا برای همه هست، غذا برای همه هست، لباس برای همه هست، خونه برای همه هست، پول برای همه هست، و این هستی که سخاوتمندانه میلیون‌ها سال، شاید میلیاردها سال که این همه موجود اومدن روش و از منافع و موهبتاش استفاده کردن و رفتن و همچنان خواهد بود موهبت‌ها، این برای ما هم داره و ما نیازی نیست که در واقع این همه حرص بزنیم، این همه خودخواهی کنیم، این همه احتکار کنیم، این همه نعمت‌ها رو به سمت خودمون بکشیم. به تعبیر زیبای استفان کاوی، خیلی‌ها فکر می‌کنن جهان و زندگی مثل یک کیکه، اگر کسی یک قاشق از این کیک رو برداره حتماً یک قاشق از سهم من کم خواهد شد، بنابراین ما حمله می‌کنیم تا آخرین حد ممکن سعی می‌کنیم که خودمون بکنیم و برای خودمون برداریم. واقعا اگر باور کنیم موهبت در این جهان فراوانه، فقط اینو بفهمیم، به نظر من ریشه حسادت کاملا خشک خواهد شد. من حسودی میکنم به ماشینی که شما خریدید به خاطر اینکه فکر میکنم همون یه دونه ماشین تو جهان وجود داره و اینی که مال شما شده از دست من در رفته. اگر باور من این باشه که فراوان موهبت در این جهان، دیگه دلیلی برای حسادت وجود نداره. یه تمثیل خیلی زیبایی مولانا داره، میگه که یه مورچه رو در نظر بگیرید کنار یه خرمن خیلی بزرگ گندم وایساده، میلیون ها دونه گندم توی اون خرمنه، این مورچه یه دونه گندم گرفته توی دهنش داره میره و همه وجودش داره میلرزه که نکنه این گندم رو من از دست بدم. فقط کافیه ما کله این مورچه رو بگردونیم به طرف خرمن گندم و بگیم عزیز دلم، اصلا نیازی نیست به خاطر از دست دادن این یه دونه اینقدر ناراحت بشی، پر از برکت این همه گندم اینجا وجود داره. و مولانا میگه ما دقیقاً مثل اون مورچه هستیم، کنار خرمن گندم موهبت‌های هستی ایستادیم، به خاطر کوچکترین نعمت‌هایی که نصیب دیگران شده حالمون بده و حرص می‌خوریم. و یک مثال خیلی درخشان رو میاره و اون مثال اینه که یک کوزه رو در نظر بگیرید که زیر این کوزه سوراخه و اینو گذاشتید روی مثلا فرض کنید خلیج فارس، اگر تا روز قیامت از داخل این کوزه آب بردارید آبش تموم نخواهد شد، درسته؟ این کوزه با اینکه ظرفیتش محدوده چون وصل شده به دریا، از هر رودخانه‌ای بزرگتره، از هر سیلی بزرگتره. اگر واقعا ما وصل بشیم به موهبت‌هایی که هستی رو گرفته، به کلی از حرص و حسادت و تنگ نظری نجات پیدا خواهیم کرد. پس ذهنیت فراوانی میگه موهبت در هستی زیاده، اما ذهنیت کمبود میگه نه، نعمت در این جهان کمه و تو باید تا جایی که میتونی برای خود جمع کنی و اجازه ندی دیگران به دست بیارن، چون هر کس هرچی به دست بیاره از سهم تو کم خواهد شد. در رخت کو از می دین فرخی، گر بدیدی بحر کو بحر سخی. سخی یعنی سخاوتمند. اگر دریا دیدی دست سخاوتمندت کجاست؟ کسی که به دریا وصل باشه به خاطر یک کوزه آب، به خاطر یک کاسه آب، به خاطر یک بشکه آب ناراحت نمیشه. آن که جو دید آب را نکند دریغ، خاصه آن کو دید آن دریا و میغ. مور بر دانه بدان لرزان شود که ز خرمنهای خوش اعما بود. می کشد آن دانه را با حرص و بیم که نمی بیند چنان چاش کریم. چاش یعنی خرمن. صاحب خرمن همی گوید که هی ای ز کوری پیش تو معدوم شی، تو ز خرمنهای ما آن دیده ای که در آن دانه به جان پیچیده ای. ای به صورت ذره کیوان را ببین، مور لنگی رو سلیمان را ببین. تو نه ای این جسم، تو آن دیده ای، وارهی از جسم گر جان دیده ای. خیلی حرف مهمیه، انسان چیزی جز نگاه نیست واقعا انسان دریادل، دریادلیشو در چشمش میشه دید. انسان دریادل چشم سیره و انسان تنگ نظر چشمش گرسنه است. دقت میکنید، او گدا چشم است اگر سلطان بود. انسانی که در درون توانگر شده باشه، این آدم نشانش اینه که چشمش سیره، از چشم او توانگری و قدرت و استغنا میباره. و به نظر مولانا پس نباشد مردم لا مردمک، انسان چیزی جز مردمک چشمش نیست. آدمی دیده است، یعنی چشمه، باقی گوشت و پوست، هر چه چشمش دیده است آن چیز اوست. کوه را غرقه کند یک خم زنم، چشم خم چون باز باشد سوی یم. یم یعنی دریا. به به، چه بیت حماسیه، واقعا حماسه از این بیت میباره. چون به دریا راه شد از جان خم، خم با جیهون برآرد اشترم. اشترم برآوردن یعنی لاف زدن و رجز خوندن و حل من مبارز زدن. جیهون نماد دریای بزرگ، رودخانه بزرگه. خمی و کوزهی که به دریا وصل شده باشه با رودخانهی به عظمت جیهون میتونه در واقع حل من مبارز بزنه و با او بجنگه. پس اولین در واقع سرچشمه درونی حسادت ذهنیت کمبوده. آدم هایی که ذهنیت کمبود دارن خواه ناخواه دچار حسادت خواهند شد. در همین راستا به دومین در واقع مثلا اشاره میکنیم و اون فقر درونیه. انسانی که فقر درونی داره، انسانی که خود کمبینه، انسانی که درون کوچیک و حقیری داره، این انسان از دیدن خوشی های دیگران ناراحت میشه، از دیدن لطفا و محبت هایی که نصیب دیگران شده ناراحت میشه. خرمن سوخته همه رو خرمن سوخته میخواد. انسانی که در برهوت به سر میبره در درون، از دیدن آبادی های زندگی دیگران حالش خیلی خیلی بد میشه. بنابراین چون خودش بالا نرفته، دیگران رو هم پایین میکشه تا در واقع با عمومی کردن سوگ رو برای خودش به سور تبدیل کنه و قابل تحمل کنه. به همین خاطره که مولانا میگه دلهایی که حسادت توشونه دل ندل هستن. خیلی تعبیر زیباییه. دل ندل یعنی دل نادل، یعنی دلی که دل واقعی نیست. دل واقعی امکان نداره حسادت توش باشه. در دل ندل حسدها سر کند، نیست را هستیم چون این مستر کند. بنابراین کسانی که زندگی خوشایند و پسندیده‌ای ندارن نمیتونن زیبایی‌های زندگی دیگران رو ببینن. مولانا از جغد مثال میزنه. جغدی که همش توی ویرانه بوده، اگر اونو بیاری توی بغداد، بازار بغداد قدیم که اینقدر رونق داشت، خیلی خیلی حالش بد میشه. خانمان جغد ویران است و بس، نشنود اوصاف بغداد و تبس. مولوی در جای دیگه در مثنوی میگه که مرد بدکار چون متمکن شود در بدکاری و اثر دولت نیکوکاران ببیند، شیطان شود و مانع خیر گردد از حسد همچون شیطان، که خرمن سوخته همه را خرمن سوخته خواهد. وافیان را چون ببینی کرد سود، تو چو شیطانی شوی آنجا حسود. دوستان بیت بعد خیلی عمیق واقعا. هر که را باشد مزاج و طبع سست، او نخواهد هیچ کس را تندرست. این در واقع داره اشاره میکنه اگر کسی عزت نفسش پایینه، فقر درونی داره، این ناگزیره که حسادت کنه به دیگران. به همین خاطره که مولانا میگه کمال به دست بیار از حسادت نجات پیدا میکنی، ذهنیت فراوانی به دست بیار از حسادت نجات پیدا میکنی. من به همین دوتا اکتفا میکنم، اما اگر دوتا نکته دیگه در اینجا نگم بحث به نظرم ناقصه. دوستان ما باید در مسائل اخلاقی همیشه به ریشه های اجتماعیشون توجه داشته باشیم. این خلایی است که در واقع تحلیل های اخلاقی و عرفانی گذشته همیشه وجود داشته. اونها همه در واقع رذیلت ها رو فردی بررسی کردن، علت هاشو فردی دونستن، درمان هاش هم فردی دونستن. اما به نظر من خیلی از اوقات ممکنه که این رذیلت ها جنبه اجتماعی پیدا کنن، یعنی از حالت فردی خارج بشن، به شکل یک اپیدمی در بیان. عواملی که باعث حسادت میشن ممکنه کاملا اجتماعی و سیاسی و اقتصادی باشن، نه اینکه فردی باشن. عصر جدید، دوره مدرن، از این جهت خیلی قابل بررسیه. رقابت‌های سیاسی و اقتصادی، اختلافات مذهبی که هر کسی میخواد مذهب خودش در صدر مذهب‌ها باشه، تبلیغات کسانی که مدسازی میکنن و مدها رو در بین انسان‌ها جا میندازن و باید انسانها رو به طرف مدها بکشونن تا کالاهایی که تولید کردن به فروش بره، مسابقات ورزشی، مسابقات علمی، نظام آموزشی مبتنی بر نمره، نظام قضایی که مدام دنبال محکوم کردن و حق گرفتنه و دفاع یک سویه از حقوق بشر که خیلی مقدسه ولی آسیب‌های زیادی هم میتونه داشته باشه، اینها مجموعه عواملی هستن که ممکنه باعث بشن که زندگی انسان پر بشه از رقابت ناسالم و جنگ و جدال و اینجور مسائل. من به نظرم مدگرایی، تاکید بیش از حد بر مصرفگرایی، تضاد صناعت و قناعت، حزبگرایی، احساسات نژادپرستانه و ملیگرایانه و مذهبی و اینها از جمله عواملی هستند که به شکل اجتماعی میتونن باعث زیاد شدن حسادت بشن. نکته دیگه هم که باید بگم اینه که در همینجا بین امکانات و حسادت رابطه مستقیم وجود داره. کمبود امکانات به احتمال زیاد باعث حسادت میشه، زیاد بودن امکانات به احتمال زیاد جلو حسادت رو میگیره. ببینید دوستان، مثلا ما 50 نفریم، در اینجا 1000 تا صندلی وجود داره. اگر شما بیاید اینجا، میدونید اگر دیگران 10 تا 20 تا 30 تا صندلی هم بگیرن، باز هم صندلی گیر شما میاد. بنابراین نه میجنگید، نه رقابت میکنید، نه حسادت میکنید، با خیال راحت میاد اینجا یه صندلی میگیرید و میشینید. حالا فرض کنید که ما 100 نفریم، در اینجا 10 تا صندلی وجود داره. هر کسی یه دونه صندلی بگیره، شانس این که من هم یه صندلی به دست بیارم خیلی خیلی پایین میاد. اینجاست که رقابت خیلی زیاد میشه. شکی ندارم که بین فقر و تورم و فاصله طبقاتی و حسادت رابطه مستقیم وجود داره. جامعه‌ای که امکانات و مسائل رفاهی عادلانه توزیع نشده باشه، درصدی از مردم فقیر باشند، درصد زیادی، و درصد اندکی از مردم در اوج باشند و یک فاصله طبقاتی عظیم وجود داشته باشه که فقر رو تحمل ناپذیر میکنه، در این جامعه احتمال این که حسادت خیلی زیاد بشه هست. ممکنه که این اوضاع علت ایجاد حسادت نباشن، ولی اگر در کسی زمینه‌ای برای حسادت باشه، چون این جامعه‌ای در واقع به سرعت بیشتری اون حسادت رو شکوفا می‌کنه. اما جامعه‌ای که توش دموکراسی باشه، توش برخورداری باشه، رفاه باشه، امکانات اقتصادی و اجتماعی عادلانه توزیع شده باشن، فاصله طبقاتی نباشه، با اطمینان میتونیم بگیم که در این جامعه حسادت کمتر خواهد بود. بنابراین ما باید مراقب باشیم که حسادت رو فقط شخصی بررسی نکنیم. حسادت ممکنه علل اجتماعی داشته باشه و درمانهای اجتماعی داشته باشه و ما باید راجع به اون هم در واقع دقت کنیم. اون نکته دیگری که خارج از جامعه شناسی میخواستم بگم اینه که دوستان عزیزم، در فرهنگ سنتی ما حسادت رو رذیلت در نظر گرفتن، رذیلت اخلاقی یا دینی، و راجع به اون قضاوت بد کردن، یعنی همیشه اون رو به عنوان یک نقطه منفی در زندگی انسان در نظر گرفتن و صاحب حسادت رو هم آدم بدی دونستن که ما یا باید تنبیهش کنیم یا باید با نصیحت کردن یا با انواع تنبیه‌های فکری در واقع اون رو بیدارش کنیم. اما باور من اینه که حسادت بیش از آن که رذیلت باشه و بیش از آن که جرم باشه، بیماری و آسیبه. یعنی نتیجه مستقیم تربیت انسان در دوره کودکی و نوزادی و دوره جنینیه. اینو واقعا بدون هیچ تردیدی خدمت شما دارم عرض میکنم. بچه هایی که عشق مشروط دریافت میکنن، بچه هایی که والدین کنترلگر دارن، بچه هایی که مدام پدر و مادر اونها رو با دیگران مقایسه می کنن، بچه هایی که پدر و مادر رو نمره هاشون خیلی تمرکز می کنن، شک نکنید که این بچه ها عزت نفسشون نابود خواهد شد و این بچه ها رشدشون رو در گرو شکست دادن دیگران خواهند دید. وقتی که این در درون شخص کاشته بشه از کودکی که من محبوب نخواهم شد مگر اینکه کسی دیگر رو شکست بدم، در واقع بذر حسادت در درون شخص کاشته شده و این در آینده به احتمال خیلی زیاد ذهنیت کمبود پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه بچه هایی که پدر و مادر خسیس دارن، پدر و مادر بخیل دارن، پدر و مادری که بخشنده نیستن، مدام سینجین میکنن و حساب و کتاب میکنن، آرام آرام به این نتیجه میرسن که موهبت های زندگی محدوده و ما به راحتی نمیتونیم به موهبت های زندگی دسترسی پیدا کنیم. از بچگی ذهنیت کمبود در این بچه ها کاشته میشه و در آینده اینا مستعد حسادت خواهند بود. عذر میخوام، امیدوارم حال شما رو بد نکنه واقعا این ماجرا، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. کسانی که ما بهشون میگیم بخیل و خسیس و اینها از دست دادن خیلی اذیتشون میکنه، خب ما اینا رو همش قضاوت اخلاقی کردیم، در حالی که اینها غالبا دوره کودکی آسیب‌های جدی دیدن. انسانی که حالا با یه ویژگی‌های انشالله به بحث خصلت که رسیدیم اونجا مطرح می‌کنیم، انسان‌هایی که در واقع از بچگی عادت کردن و یاد گرفتن و آموخته شدن که هستی موهبتش محدوده و نباید از دست بدیم، اینها نه تنها پول رو از دست نمیدن و سر پول تا آخرین قطره خونشون می‌جنگن، سر همه نعمت‌های زندگی در واقع اینها از دست دادن اذیتشون می‌کنه. دوستان خیلی جالبه، کتاب‌هایی داریم مال 1000 سال پیش به نام البخلا. بخلا جمع بخیله. اینا کتاب‌هایی هستن که داستان‌های بخیل‌ها رو جمع کردن. خواستید مراجعه بکنید، خیلی جالبه. اینا واقعاً آدم‌های عجیب و غریبی هستن. یکی از این بخیل‌ها افتاده یه جایی، شاید 100 نفر از کنار این واقعه رد میشن، میگن دستتو بده به من که بیارم بیرون از تو چاله، و دستشو نمیده. یه نفر که با روانشناسی بخیل آشناست میگه شما میگید دستتو بده و این نمیتونه چیزی به کسی بده، میاد و میگه دست منو بگیر تا بیارم بیرون، بلافاصله دستشو میگیره و میارش بیرون. میگه این فقط اهل گرفتن، این اهل دادن نیست، حتی برای که از داخل چاله بخوایم بیرونش بیاریم. عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. درجه شدیدتر در واقع بخل و خصلت بر اثر آسیب دیدگی درونی اینه که شخص از دستشویی رفتن هم هراسانه، یعنی این که میخواد بره دستشویی و چیزی از بدن او خارج بشه، این به شدت مضطربش میکنه. آدمایی که این روانشناسی رو دارن تا آخرین لحظه ممکن دستشویی نمیرن، و اگر برن با سختی و با رنج، انگار که دارن جون میدن، انگار پول دارن از دست میدن که حالا ادرارشون از بدنشون خارج میشه. از این شگفت‌آورتر هم هست، هر انسانی که گرفتار حسادته، گذشتش رو بررسی کنید، آسیب‌های روحی روانیش رو بررسی کنید، یقین پیدا می‌کنید که این آدم اگر ما جای او بودیم ما هم حسود می‌شدیم. دقت می‌کنید؟ بنابراین در کنار عوامل اخلاقی و عرفانی که بزرگانی مثل مولانا و غزالی میگن، ما باید به تحلیل‌های روانشناختی راجع به شکل‌گیری حسادت هم توجه داشته باشیم. بریم سراغ بحث بعدی، آسیب‌ها و آثار زیانبار حسادت. ببینیم حسادت چه آسیب‌هایی به زندگی ما وارد می‌کنه. حسادت خواه به عنوان بیماری در نظر گرفته بشه، همونجوری که من گفتم، خواه به عنوان رذیلت در نظر گرفته بشه، آسیب‌های زیادی برای فرد و جامعه در پی داره. اگر حسادت فقط در درون شخص باقی بمونه و به بیرون در واقع ظهور و بروز پیدا نکنه، یه سری عوارض داره و عوارضش فقط مخصوص خود صاحب حسادته. اما اگر حسادت در حد یک احساس درونی متوقف نشه، بیاد بیرون و تو زندگی خودش رو نشون بده، دیگران رو هم درگیر میکنه. ممکنه یه نفر، دو نفر، 10 نفر رو، و ممکنه یک زمامدار حسود باشه و این زمامدار چند نسل رو تباه کنه. دقت میکنید؟ بنابراین حسادت اگر بیاد توی جامعه و خودش رو نشون بده، بستگی به قدرت وجودی شخص حسود، دایره تصمیم گیری او و کسانی که در دایره شمول تصمیم‌های او می‌گنجن، عوارضش متفاوت خواهد بود. از طرف دیگه تعداد زیادی در واقع رذیلت از درون حسادت سر برمی‌آورن. اینا فرزندان مستقیم حسادت می‌تونن باشن. مثلا فرض کنید خیانت کردن کاملاً می‌تونه ناشی از حسادت باشه. خبرچینی می‌تونه ناشی از حسادت باشه. توهین و تحقیر، ما به دلایل مختلف ممکنه به دیگران توهین کنیم، یک منشأ توهین کردن به دیگران میتونه حسادت باشه. بدبینی نتیجه حسادت میتونه باشه. از دست رفتن واقع بینی، غیبت کردن، خیلی از وقتها ما پشت سر کسی حرف میزنیم به خاطر اینکه به او حسودی میکنیم. تهمت، که خیلی از غیبت کردن خطرناکتره، چون تهمت ترکیب غیبت و دروغه، این دوتا با هم ترکیب میشن میشه تهمت. بخل کردن، دیگر کشی و به احتمال زیاد خودکشی، اینها آثاری هستن که از حسادت ممکنه به وجود بیاد. یه داستان براتون بگم حیرت آور. غزالی توی احیا میگه که یه آقایی بود، یه خواجه پولداری، یه غلامی رو خرید، بعد از مدتی اینو برد پشت بوم خونش، در شب تاریک یه کاغذی بهش داد، گفت که این کاغذ سند آزادی تو. گفت باید چیکار کنم؟ یه چاقو بهش داد، گفت که همینجا پشت بوم سر منو ببر، چاقو رو بنداز تو خونه همسایه. گفت به خاطر چی؟ گفت من سالهاست که تو بازار با این همسایه رقیبم. این داستان واقعی ها دوستان، رقیب او هستم و نتونستم او رو شکست بدم و او همیشه بر من غلبه کرده. من میخوام تو منو بکشی، چاقو رو بندازی تو خونه او که او به عنوان قاتل من محاکمه بشه و کشته بشه و به این ترتیب من انتقامم رو از او بگیرم. این کار اگر کردی تو رو نجاتت میدم، تو آزادی و برو دیگه برده نیستی. و این غلام تو دلش میگه حالا که اینقدر آدم احمقی هستی تو باید حتما کشته بشی، سر رو میبره و چاقو رو میندازه تو خونه همسایه و فرار میکنه. واقعا در تاریخ کم نداشتیم کسانی که بر اثر حسادت یا گرفتار افسردگی شدن یا گرفتار خودکشی شدن، یعنی میل به خودکشی در اونها ایجاد شده. بنابراین مجموعه ای از رذیلت ها فرزندان مستقیم یا غیر مستقیم حسادت میتونن باشن. به همین خاطره که مولانا حسادت رو یک خوی شیطانی میدونه و میگه حسادت به تدریج انسان رو به یک شیطان تبدیل میکنه. و از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. دوستان من اگر بخوام همه آثار زیانبار حسادت رو بگم خیلی طول میکشه، به چند تاش اشاره میکنم. اولی از دست رفتن آرامش و شادی شخص حسوده. اگر حسادت فقط در درون شخص بمونه و به بیرون سرایت نکنه، از درون یواش یواش شخص رو میخوره و فرسوده میکنه بدون اینکه کوچکترین آسیبی به طرف مقابل برسونه. یعنی طرف مقابل اصلا نمیدونه که ما داریم به او حسودی میکنیم، ولی ما خواب و آرام و قرار رو از خودمون میگیریم. یه جمله خیلی زیبایی است که گاهی به نام امام حسن اومده، گاهی به نام امام علی ابن ابی طالب، که میگه هیچ مظلومی شبیه‌تر به ظالم نیست از حسود. یعنی حسود مظلومی است که به شدت شبیه ظالم هاست. این جمله معناش چیه؟ این جمله معناش اینه که آدم حسود اولین قربانی حسادتش خودشه و بزرگترین دشمن خودش خودشه. به تعبیر خیلی زیبای شکسپیر در هملت، حسود از درون خودش مایه میگیره، اصلا نیازی به مایه بیرونی نداره. بنابراین او با نیروهای درونی خودش و مایه های درونی خودش زمینه رو برای خودخوری فراهم میاره. حسادت به تدریج باعث میشه که خواب و آرام و قرار از انسان سلب بشه. حسادت به تدریج جسم انسان رو فرسوده میکنه. به همین خاطره که مولانا میگه که حسادت مرگ جاویدانه. یعنی اگر کسی گرفتار حسادت بشه، او گرفتار یک مرگ تدریجی همیشگی شده. از شما خواهش میکنم تو گوگل جستجو کنید حسادت در روایات اسلامی یا در سخنان پیامبر و مثلا امامان شیعه، 200 حدیث راجع به حسادت وجود داره. خیلی از اینا واقعا عمیقن، یعنی من اینا رو که میخوندم به نظرم رسید خیلی عمیق این مسائل رو بررسی کردن. مثلا علی ابن ابی طالب میگه حسادت یک زندان همیشگیه. شما وقتی حسود میشید خودتون رو توی یک زندانی انداختید و خودتون هم زندانبانش هستید که نمیذارید از این زندان خارج بشید. و مرتب روی آسیب‌های روانی و درونی حسادت تاکید میکنن. مولانا هم در مثنوی میگه حسادت مثل یه زنجیر ما رو میبنده و آزادی ما رو سلب میکنه. این یکی. دومین نتیجه ناگوار حسادت محروم شدن حسود از کماله. انسان حسود اگر به انسانهای والا و باسواد حسادت کنه، حتما خودش از دانش و تجربه اونها محروم خواهد شد. فرض کنید که یک استادی میتونه به ما خیلی کمک بکنه، ولی من نسبت به اون استاد یک حسادتی دارم، بنابراین کتاباشو نمیخونم، صحبتاشو نمیشنوم، به کلاسهای اون نمیرم، خودم رو از دانش و تجربه او به سرعت محروم میکنم. از اینجاست که مولوی به این نتیجه خیلی زیبا میرسه که هر ضعفی در درون حسود وجود داشته باشه، حسادت هم به اون ضعف و عیب اضافه خواهد شد. دوستان واقعا نکته نجات بخشیه. مولانا میگه فرض کنید که من زشت آفریده شدم، یعنی به دنیا که اومدم صورت زیبایی نداشتم، به خاطر اینکه زیبا نیستم ناراحت بودم. حالا که به خاطر زشت‌رویی خودم ناراحتم، به خاطر اندامم، به خاطر ضعفم، به خاطر هرچی ناراحتم، نسبت به کسانی که زیبا هستن حسودی میکنم. اینجا من میام زشت خویی رو به زشت رویی خودم اضافه میکنم. برای من همون زشت رویی کافی بود، من میتونستم با خوی خوشی که در خودم ایجاد میکنم اون زشت رویی رو هم بپوشونم. سقراط اون فخر بشر واقعا یه دماغی داشت که اصلا مثل یه سیب زمینی بزرگ بود، اصلا کسی نمیتونست بهش نگاه کنه، انقدر صورت این سقراط زشت بود. ولی شما ببینید هر کسی سر سوزنی میل به حقیقت و فضیلت داشته باشه شیفته سقراط میشه، به خاطر اینکه خوی زیبا به تدریج رو میزنه کنار. یعنی خوی زیبا روی زشت رو کاملا پاک میکنه، همچنان که خوی زشت روی زیبا رو به تدریج خراب میکنه. بنابراین کسی که زشت روس و زشت خو، حسادت رو هم به زشت روی خودش اضافه کرده. کسی که نادانه و حسوده، حسادت رو هم به نادانی خودش اضافه کرده و این زیان بزرگیه. دوستان این بیت ها رو واقعا یادداشت کنید، روشون فکر کنید، تکرارشون کنید. گر تو را حق آفریند زشت رو، هان مشو هم زشت رو هم زشت خو. ور برد کفشت مرو در سنگلاخ. کفش من پاره شده، کفش ندارم، میرم تو سنگلاخی که سنگای تیز داره، هی پاهای خودم رو پاره میکنم. چرا من یه ایرادی دارم؟ 5 تا ایراد دیگه میارم که میخوام این ایراد رو جبران کنم. ور دو شاخ هستت مشو تو 4 شاخ. تو حسودی که از فلان من کمترم، میفزاید کمتری در اخترم. اون کمتری تو مهم نیست، خود حسد نقصان و عیبی دیگر است، بلکه از جمله کمیها بدتر است. مولانا میگه خیلی از دشمنان پیامبران میدونستن که اینا آدمای خوبی هستند، به خاطر حسادت خودشون رو از تعالیم اونها دور میکردن. همچو فرزندان خود دانندشان، منکران با 100 دلیل و 100 نشان، لیک از رشک و حسد پنهان کنن، خیشتن را بر ندانم میزنن. این امر اختصاصی به پیامبران نداره، این خطریه که در کمین همه ما هست، که ممکنه کسانی باشن که ما میتونیم از دانششون، از تجربهشون، از ایمانشون، از خردشون استفاده کنیم، ولی با حسادت خودمون رو از تمام این بزرگی‌ها محروم میکنیم. مولانا میگه که حسادت میتونه خرمن تقوای انسان رو برباد بده، حسادت میتونه انبار صدق انسان رو متلاشی کنه. یعنی من 50 سال صداقت داشتم، یه ذره حسادت بیا توی این انبار، کل اون صدقا رو از بین میبره. همچنان که شیطان طبق تلقی مسلمان‌ها 1000 سال عبادت کرد، به خاطر حسادت به آدم همه عباداتش از بین رفت. پیامبر اسلام صلوات الله علیه فرمودن که حسادت ایمان رو چنان از بین میبره که فرض کنید آتش یک خرمن رو از بین میبره، به این شکل در واقع نابود میکنه. آن بلیس از ننگ و آر کمتری، خیشتن افکن در 100 ابتری. از حسد میخواست تا بالا بود، خود چه بالا بلکه خون پالا بود. از نظر مولانا حسد اهل رو به نااهل تبدیل میکنه، ابوالحکم رو به ابوجهل تبدیل میکنه. لقب ابوجهل قبلا ابوالحکم بود، پدر دانش، پدر حکمت، اما به خاطر حسادتی که داشت تبدیل شد به ابوجهل. آن ابوجهل از محمد ننگ داشت، و از حسد خود را به بالا میفراشت. بوالحکم نامش بود و ابوجهل شد، ای بسا اهل از حسد نااهل شد. من ندیدم در جهان جستجو، هیچ اهلیت به از خوی نکو. اهلیت یعنی شایستگی، هیچ شایستگی و لیاقتی در این جهان بالاتر از خوشخویی نیست. جمله ایست که با نور باید اینو نوشت. واقعا بالاترین لیاقتی که در زندگی انسان وجود داره خوشخوییه، و ما میتونیم با این خوشخویی خیلی از عیب‌های خودمون رو در واقع از بین ببریم. این دومین آفتی که بر اثر حسادت ایجاد میشه. سومین نتیجه زیانبار حسادت ممکنه یه ذره عرفانی باشه، لطفاً اگر دوست نداشتید این بحث رو فقط بشنوید و بذارید کنار. مسخ کردن باطن انسانه. دوستان قبلا تو بعضی از حکمت‌ها عرض کردم که ما با اندیشه‌ها و افکار و رفتارهامون ذره ذره من خودمون و منش خودمون رو می‌سازیم. دقت می‌کنید؟ بنابراین ما بعد از 40-50 سال زندگی کردن با تک تک کارهایی که کردیم، فکرهایی که کردیم، اخلاقایی که داشتیم، یه منش و یه باطن برای خودمون میسازیم. این منش میتونه شکل انسانی داشته باشه، میتونه شکل حیوانی داشته باشه. به نظر مولانا هر خویی در انسان قوی تر باشه، باطن انسان شکل اون خو رو میگیره. بنابراین اگر کسی 10 تا خوی حیوانی مثل نفرت و خشم و کینه، مثل رنجش، مثل حسادت و امثال اینها رو در خودش داشته باشه، این به تدریج باطنش تبدیل میشه به یک جنگل، باطنش تبدیل میشه به یک بیشه پر از حیوانات مختلف. ببینید، بیشه ای آمد، بیشه یعنی جنگل، وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود ارزان دمی. در وجود ما 1000 گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مسایت آن زر است. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. ساعتی گرگی در آید در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. در فرهنگ اسلامی به این باور میگن تجسم اعمال. تجسم اعمال یعنی که ما بر اساس منشهامون در روز قیامت محشور میشیم. یعنی روز قیامت ما با بدن این دنیاییمون به این شکل محشور نمیشیم، با خوهایی که در ما غلبه داشتن محشور میشیم. بنابراین ممکنه یک انسان کاملا به شکل یک حیوان درنده محشور بشه. این نظر مولاناست و خیلی از بزرگان اینو گفتن. حالا ببینیم حسادت باطن ما رو به چه شکلی در میاره. به نظر مولانا حسادت باعث آسیب رساندن به دیگران میشه، باعث دیگر آزاری میشه، باعث غیبت و تهمت و تحقیر و توهین و اینها میشه. بنابراین حسادت به تدریج باطن انسان رو مسخ میکنه به گرگ. یعنی انسانهای حسود به نظر مولانا باطن گرگی دارن و حالا طبق نظر ایشون که به قیامت اعتقاد داره حتما حشر انسان حسود به شکل گرگ خواهد بود. در داستان یوسف و برادراش این نکته رو میبینید که برادران با حسادت یوسف رو تو چاه میندازن، بعد لباس او رو به خون آلوده میکنن، میارن پیش بابا میگن یه گرگی اون برادر ما رو خورد. گرگی در کار نبود، گرگ واقعی برادران حسود بودن. اما این برادران دروغ گفتن، فریبکاری کردن، نقشه کشیدن و هیچ گرگی این کارو نمیکنه. گرگ نهایتاً یه حیوانی رو میدره، بنزه که سیر بشه ازش میخوره و میره دوباره کار خودش. بنابراین انسان اگرم گرگ باشه خیلی گرگ وحشتناکیه، گرگ دروغگوی میشه، گرگ فریبکاری میشه. از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ این حسد اندر کمین گرگی است زفت. به گرگ توجه کنید. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. زخم کرد این گرگ و از عذر لبق، آمده که نازهب نانستبق. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ. بیست، بیست یعنی بیست. و اینجا نظر نهایی خودشو میگه. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. حتی اگر کسی این تلقی مولانا از مرگ رو نپذیره، مثلا اعتقادی به روز قیامت نداشته باشه، من به نظرم این سه حرف مولانا واقعا درسته. حسادت با مجموعه رذیلت هایی که در درون ما پدید میاره به تدریج باطن ما رو مسخ میکنه، باطن ما رو ویران میکنه و ما رو به شکل یک حیوان درنده در میاره. چهارمین نتیجه زیانبار حسادت تو زندگی ما که خیلی مهمه و اگر جز این یه دونه نبود لازم بود که ما حسادت رو از زندگیمون کنار بذاریم، از دست رفتن واقع بینیه. دوستان عزیزم میدونید که ما یه سامانه معرفتی داریم و یه سامانه احساسی داریم. ما باورهایی داریم و احساساتی داریم. عده‌ای از بزرگان فکر میکنن باورهای ما از احساسات ما جدا هستن، یعنی نه احساسات رو باورها تأثیر میذاره نه باورها رو احساسات. اما امروز معلوم شده که بین احساسات و باورها تعامل وجود داره، یعنی احساسات ما رو باورهامون تأثیر میذاره، باورهامون هم روی احساساتمون تأثیر میذاره. بنابراین ما اگر میخواییم واقع بین باشیم متدولوژی علمی کافی نیست، علم منطق کافی نیست. عده‌ای از دانشمندان میگن همین که ما متدولوژی تحقیق بلد باشیم کافیه که مطمئن باشیم به واقعیت میرسیم. اما شما فرض کنید یه دانشمندی بزرگترین استاد متدولوژی تحقیق و منطق ولی حسوده، آیا این میتونه در تحقیقات خودش به حقیقت برسه و واقعیت؟ غیر ممکنه. بنابراین احساسات ما روی باورهای ما تأثیر میذارن. حسادت هم یک احساسه، درسته؟ احساس ناراحتی از اینکه دیگران به یه نعمتی رسیدن. گذشته از این، حسادت یه سری رفتارهای بد در زندگی ما ایجاد میکنه. رذیلت‌ها هم روی باورهای ما تأثیر میذارن. نتیجه این سخن جز این نیست که حسادت واقع بینی رو از بین میبره. و اگر حسادت هیچ ضرری برای ما نداشت جز این که واقع بینی رو از بین میبرد، برای ما کافی بود که اون رو خطرناک بدونیم. بنابراین حسادت میتونه موجود زیبا رو در نظر ما زشت کنه، میتونه انسان والا رو در نظر ما پست کنه، میتونه انسان آگاه رو در نظر ما خراب کنه. یوسف رو در نظر بگیرید. مولانا توی دیوان شمس میگه، میگه در قحطی مصر که دیگه غذا تموم شده بود، البته اسطوره است دیگه ولی خیلی زیباست، یوسف میومد یه جای وای میستاد، مردم میومدن به صورت زیبای او نگاه میکردن، از زیبایی او سیر میشدن، یه چند ساعتی چند روزی میرفتن زندگی میکردن و بعد میومدن. اسطوره است دیگه ولی واقعا حرفی که حقیقت توش درسته. زیبایی انسان رو سیر میکنه. اگر کسی توانایی کشف زیبایی رو در هستی داشته باشه، خود کشف زیبایی سیرش میکنه. حالا این یوسفی که زیباییش سیر میکرد دیگران رو، در نظر برادرانش زشت‌ترین آدم دنیا بود. اونا که نگاه میکردن میگفتن خدای این موجود بیریخ چیه درست کردی، اصلا نمیشه نگاش کرد. گرگ میدیدند یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم. بنابراین اگر از پنجره حسادت به کسی نگاه کنیم، واقعیت وجودی او رو نمیبینیم. و دوستان این خیلی ضرر بزرگیه واقعا. اون انسان ممکنه بتونه به ما کمک کنه، اون انسان ممکنه در زندگی ما بتونه خیلی برکت داشته باشه. وقتی ما به خاطر حسادت اون رو بد میدونیم، از اون پرهیز میکنیم، چون واقع بینی که از دست میره، پرهیز هم میاد دنبالش. نکته خیلی مهمی که بخوام بگم اینه که با از دست رفتن واقع بینی، ارزیابی سرمایه های زندگی هم از بین خواهد رفت. من اگر واقع بین نباشم، درک درستی از سرمایه های زندگی نخواهم داشت. بنابراین اصلا بعید نیست کارهای انجام بدم که به خودم ضرر میزنم و کارهای انجام بدم که به سود من باید باشن ولی نیستن. بریم سراغ یوسف که امروز ذکر خیلی زیاد میشه. در قرآن در آیه 20 سوره یوسف میگه که برادران یوسف، یوسف رو به ثمن بخس فروختن. یعنی اگر اون رو به عنوان یه برده معمولی میخواستن بفروشن، به قیمت امروز مثلا 500 میلیون تومان پولش بود، اونا به 100 هزار تومان اینو فروختن. دقت میکنید چرا؟ چون اونا به خاطر حسادت اینو زشت و بد و بی ارزش میدونستن، بنابراین به ثمن بخس فروختن. حافظ میگه چی؟ یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد، آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود. این شعر مال صنایع غزنویه. این گوهر را مبا تا محشر حسد و بخل و جهل قیمتگر. این گوهر یعنی کتاب حدیقه، کتابی که من نوشتم، اگر قیمت کننده این کتاب آدمای حسود باشن، ببینید چه بلایی به سر این کتاب میاد. قیمتش گر خرد کند عالم، این کتاب اگر عقل قیمت بذاره روش یه جهان میارزه. ور معاند کند کم از دو درم، یه آدم معاند قیمت بذاره رو کتاب من، دو درم هم ارزش نداره. سوی حاسد چه این چه بانگ سطور، گرگ و یوسف یکی بود سوی کور. چون زبان حسد شود نخاس، نخاس یعنی برده فروش، یوسفی یابی از دو گز کرباس. میتونی دو گز کرباس بدی و یوسفی رو به دست بیاری، چون اون برده فروش حسوده، برادران یوسف حسود بودن. همه انسان‌های حسود در این دنیا در معرض این خطرند دوستان عزیزم، که با از دست دادن واقع بینی در تعیین سودها و زیانهای زندگیشون دچار خطا بشن و خودشون رو از خیلی از برکتها محروم کنن. یه داستانی مولانا تو مثنوی داره، یه وزیر یهودی بود که به خاطر حسادت به مسیحیان نقشه‌ای کشید. دوستان خیلی هولناکه واقعا، من هر وقت این داستان رو میکنم از شدت وحشتناک بودن انسان میترسم واقعا. نقشه میکشه که دماغش رو ببرن، گوشش رو ببرن، دست و پاش رو ببرن، او رو بیارن زیر طناب دار، بعد یه کسی بیاد شفاعت کنه، بعد بره توی مسیحی‌ها نفوذ کنه، تو اونا رو در واقع به خودش جذب کنه و بعد اونا رو بکشه. این نقشه میگیره و او صدها هزار مسیحی رو با این نقشه از بین میبره. اینی که یک انسانی به خاطر حسادت دماغش و گوشش رو از دست میده، مولانا به این نتیجه میرسه که واقعا حسادت دماغ و گوش رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی ابزارهای شناخت ما رو از کار میندازه. حسادت عقل رو از کار میندازه. حسادت بویایی رو از کار میندازه. حسادت بینایی رو از کار میندازه. ببینید، آن وزیرک از حسد بودش نجات، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امید آن که از نیش حسد زهر او در جان مسکینان رسد. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. پنجمین آسیب وحشتناکی که حسادت برای ما داره اینه که روابط ما رو تحت تأثیر قرار میده. ببینیم که آسیب‌های حسادت برای روابط ما چیه. حسادت تعادل و انصاف رو از روابط انسانی میگیره. حسادت ما رو به روابط نادرست سوق میده. اگر شخص حسود بالاتر باشه از شخصی که بهش حسادت میکنه، رابطه او به رابطه برنده بازنده تبدیل میشه. یعنی شخص حسود میخواد ببره، طرف مقابل ببازه. و دوستان یادتون باشه، بدون استثناء روابط برنده بازنده دیر یا زود به رابطه بازنده بازنده تبدیل میشن. این یک اصله. بنابراین شخص برای که طرف مقابل رو شکست بده هر کاری انجام میده، میخواد خودش ببره و او رو ببازونه. اما اگر حسادت خیلی خیلی قوی باشه، شخص گرفتار رابطه بازنده بازنده میشه. رابطه بازنده بازنده یعنی چی؟ یادتونه در تعریف حسادت گفتم یه درجه ای از حسادت هست که شخص حاضر به خودش آسیب برسونه تا به طرف مقابل هم آسیب برسونه. شخصی که ذهنیت کمبود داشته باشه، عزت نفس پایین داشته باشه، او گرفتار رابطه در واقع بازنده بازنده میشه. انسان‌های دشمن محور بدون استثنا رابطه بازنده بازنده دارند، یعنی انسان‌هایی که دشمن رو در مرکز توجه خودشون قرار میدن و تمام آرمان و ایدئال و آمالشون اینه که دشمن رو به هر قیمت ممکن شکست بدن، اینها آدم‌هایی هستن که گرفتار ذهنیت کمبود و حسادت، البته با بعضی از اختلالات شخصیتی دیگه هستن، بنابراین الگوی رابطه‌شون میشه بازنده بازنده، برای شکست دادن طرف مقابل به خودشون هم آسیب‌های زیاد میرسونن. این داستان معروفه توی آمریکا، موقع طلاق در واقع هر چی که هست نصف میشه بین زن و شوهر. یه آقای قاضی بهش میگه برو ماشینتو بفروش تقسیم کن بین خودت و خانومت. ماشین مثلا 50,000 دلار میارزه. ایشون میره ماشینو میفروشه 50 دلار، ماشین 50,000 دلاری رو میفروشه 50 دلار، بعد میاد 25 دلارشو میده خانومش، 25 دلارم خودش. وقتی میگن چرا این کارو کردی، میگه قاضی گفت نصفشو بدم، منم نصفشو به اون دادم، نصفشو خودم بردم. شخص حاضر حدود 25,000 دلار ضرر کنه برای اینکه میخواد یه ضرری به یه کسی دیگه وارد بکنه. این خیلی خطرناکه. بنابراین در واقع حسادت انسان رو یا گرفتار الگوی برنده بازنده میکنه یا الگوی بازنده بازنده میکنه. ششمین نتیجه زیانبار حسادت آلوده کردن وجود انسانه، آلوده کردن دل انسانه. دیگه بیتش رو نمیخونیم، بریم سراغ بحث چهارم که آخری بحث ماست، راه‌های درمان حسادت. چجوری میتونیم حسادت رو درمان کنیم؟ دوستان برای درمان حسادت معمولاً یک درمان‌های علمی در نظر می‌گیرن، یه درمان‌های عملی در نظر می‌گیرن. و طبق حرفایی که من راجع به سرچشمه‌های حسادت زدم، این بحث کامل نیست. ما باید در واقع درمان‌های روانشناسانه رو هم در نظر بگیریم و درمان‌های اجتماعی رو هم در نظر بگیریم. این چهار تا رو کنار هم بذاریم، اون وقت به نظر من می‌تونیم به یک نسخه خیلی خوب برسیم. مطلبی که وجود داره اینه که دوستان عزیزم، اول اینکه ما آگاه بشیم از ضررهای حسادت. اگر بفهمیم حسادت باطن ما رو مست میکنه، واقع بینی ما رو میگیره، روابط ما رو با دیگران خراب میکنه، آرامش ما رو از بین میبره، به بدن ما آسیب میرسونه، خود این آگاهی به نظر من نجات بخشه و باعث میشه که ما بذاریم کنار در واقع حسادت رو. راه حل دوم اینه که خودمون رو به کمالات اخلاقی آراسته کنیم که در حکمت امروز راجع به اون یه ذره صحبت کردیم. هر چی ما درون توانگرتر و فضیلتمندتری داشته باشیم از حسادت دور بشیم. سومین راه اینه که سطح وجودی خودمون رو بالاتر ببریم. لطفا دقت کنید، حسادت بین همسنها، همالها و همگنها اتفاق میفته. معمولا مثلا بچه‌ها به پدر و مادرشون حسودی نمی‌کنن، به همدیگه حسودی می‌کنن. دانشجوها به استادها حسادت نمی‌کنن، دانشجوها به خودشون حسادت می‌کنن. مولانا میگه هیچ کس به خدا حسودی نمی‌کنه. دقت می‌کنید؟ بنابراین خدا پیامبر فرستاده، چون پیامبر از جنس ماست، ما به پیامبرها حسودی می‌کنیم. در واقع حسادت بین همجنس‌ها اتفاق می‌افته. مثلا فرض کنید من که دانشگاهی‌ام، هیچ وقت به یک آهنگر موفق حسادت نمی‌کنم، هیچ وقت به یک مثلا نقاش بزرگ حسادت نمی‌کنم، ولی به یک استاد دانشگاه حسادت می‌کنم. بنابراین حسادت در هم سطح ها اتفاق میفته. ما اگر سطحمون رو بالاتر ببریم، خود به خود حسادت از بین میره، یعنی افق نگاه ما که بالا بره، اصلا حسادت بیمعنی میشه به طور کامل. چهارمین در واقع راهی که مولوی معرفی میکنه برای پیشگیری از حسادت اینه که بسیاری از چیزهایی که ما به خاطر اونها حسادت میکنیم فناپذیرن، نابود میشن و از بین میرن. اگر ما سرشت فناپذیر و زودگذر هستی رو که رواقی ها خیلی روش تاکید میکنن بشناسیم، اون وقت دیگه اصلا حسادت خود به خود از بین میره. اگر بفهمیم ما میراییم، اون کسی هم که بهش حسادت میکنیم میراست، اون چیزی هم که به خاطرش حسادت میکنیم از بین میره، دیگه حسادت کردن کلا بی‌معنی میشه. پنجمین راهکار اینه که برخلاف میل احساس حسادتمون عمل کنیم. دوستان ببینید، حسادت ممکنه در حد احساس باشه، ممکنه تو عمل خودش رو نشون بده. واقعا کار کردن روی اون احساس خیلی سخته، ولی کار کردن روی رفتار و عمل خیلی آسونه. حسادت به من میگه که مثلا تو با همکارت داری رقابت میکنی، باید اونو عقب بندازی، بنابراین به اون منابع رو معرفی نکن. من برعکس این عمل میکنم، به اون استادی که رقیب منه میرم منابعی رو که میشناسم معرفی میکنم. به عنوان یه دانش آموز، حسادت به من میگه که اگر جزوه ها رو به مثلا همکلاسیت ندی، تو نفر اول میشی. من برخلاف حسادت رفتار میکنم، میرم اون کارو میکنم. حسادت به من میگه برو به ماشینش آسیب برسون، این کارو انجام نمیدم. حسادت منو برمیانگیزه که غیبت کنم، این کارو انجام نمیدم. یه حدیث خیلی درخشان هست که میگه که اگر زبانتون رو در واقع اصلاح کنید، رفتارتون اصلاح میشه. اگر رفتارتون هم اصلاح کنید، قلبتون اصلاح میشه و ایمانتون اصلاح میشه. اگر هم قلب رو اصلاح کنیم، عمل و زبان اصلاح میشه. گاهی اوقات میتونیم از قلب به زبان و به عمل بیایم، گاهی اوقات از زبان و عمل میتونیم به قلب بریم. الان داریم این کارو میکنیم. رفتارهایی که حسادت ما رو به اونها برمیانگیزه، اونها رو انجام ندیم. ششمین راه تسعید کردن حسادته. یعنی از راه پذیرفتن حسادت، از راه تغییر مقصد حسادت و از راه تغییر انگیزه حسادت، حسادت رو به قبطه تبدیل کنیم. یعنی اولا به کسی که به او حسودی میکنیم آسیب نرسونیم، ثانیا سعی کنیم خودمون رو رشد بدیم و پرورش بدیم. تسعید حسادت میتونه خیلی به ما کمک کنه. هفتمین راهکار که خیلی مهم اینه که نقطه شروع از پدر و مادر هاست. اگر میخوایم نسل بعدی از حسادت دور باشه، ما به عنوان پدر و مادر باید به بچه ها القا کنیم با حضورمون و وجودمون، نه با ترغیب کردن های علکی، نه، که جهان جای امنیه، وفور و برکت تو زندگی زیاده. بچه ها رو با هم مقایسه نکنیم، عشق مشروط به بچه ها ندیم، بچه ها رو نترسونیم. و اگر بچه ها رو با عزت نفس و اعتماد به نفس بار بیاریم، این بچه ها به احتمال زیاد در آینده گرفتار حسادت نخواهند شد. هشتمین و آخرین راهکار هم اینه که در سطح اجتماعی واقعا به طرف عدالت، توسعه، آزادی، برابری و رفاه باید بریم، که این دیگه دست ما نیست، واقعا این رو باید نظام حاکم انجام بده، ولی ما به عنوان یک کسی که نظر میده باید این قسمت رو توی طرحمون داشته باشیم. یه نکته بگم بعد یه بحث رو تموم کنم. آخرین بحث من این بود که به اختصار بگم چجوری از حسادت‌های دیگران خودمون رو در امان نگه بداریم. دوستان، ما میتونیم حسادت نکنیم، اما نمیتونیم جلوی حسادت کردن دیگران به خودمون رو بگیریم. حتی اگر ما 100% از حسادت به دور باشیم، دیگرانی در زندگی ما هستن که به ما حسادت میکنن. همچون که گفتم به قول شکسپیر، حسود نیاز به مایه بیرونی نداره، او از درون خودش مایه میگیره. علی ابن ابی طالب با اون بزرگی میگه که من همه کس رو تونستم راضی کنم جز حسود. انسان حسود رو نمیشه راضی کرد، اصلا آدم حسود راضی شونده نیست. بنابراین خیلی از مشکلات واقعا وجود داره به خاطر کسانی که به ما حسادت میکنن. ما باید دنبال راهکارهایی باشیم که خودمون رو از آسیب‌های حسودها نجات بدیم. یکیش اینه که مراقب باشیم رفتار آدم حسود ما رو به چرخه حسادت نندازه، یعنی حسودانه با حسود مقابله نکنیم. هستن کسانی که برای خونسا کردن حسادت دیگری همون رفتارهای اون شخص حسود رو انجام میده. این به نظرم خیلی ضرر بزرگیه. نیچه میگفت مراقب باشید در فرایند جنگیدن با هیولا، خودتونم به یه هیولا تبدیل نشید. توی کتاب فراسوی نیکوبد این جمله رو میگه. اگر من در جنگ با حسود خودم هم حسود بشم، ضرر کردم. این یک نکته. دوم این که تلاشم رو به کار بگیرم که سطح انرژی خودم رو تا جایی که میتونم بالا بیارم. اگر آدم دینداری هستم با عبادت کردن، اگر شخص دیندار نیست با مدیتیشن، با یوگا، با رفتن تو طبیعت، با هنر، با علم، دانش، با فضیلت‌هایی که در خودمون میپروریم، سطح انرژی خودمون رو بالا بیاریم، به تدریج تاثیرپذیری ما از حسودان کمتر خواهد شد. و سوم این که شفقت رو در خودمون بپروریم و بدونیم عموم کسانی که حسودن آسیب دیده هستند، جنایتکار نیستن، مجرم نیستن. اگر ما این رو بفهمیم، به جای این که از اونها متنفر باشیم، دلمون به حال اونها میسوزه. ببینید چقدر شگفت‌آور میگه، هینز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. من اگر بدونم اون کسی که حسود شده از چه دهلیزهایی عبور کرده، چه مراحل سختی رو پشت سر گذاشته، او رو میبخشم و برای او دعای خیر میکنم و تلاش میکنم مستقیم یا غیر مستقیم برای او دعا کنم و اگر میتونم به او کمک بکنم. من به نظرم با این سه تا راهکار تا حدی ما میتونیم انرژی های بد آدم های حسود رو در خودمون خنسا کنیم و از مقام جنگیدن با یه حسود خودمون رو به مقام شفقت بر حسود و خیرخواهی برای یک حسود بالا بیاریم. امیدوارم که خسته نشده باشید و این بحث رو دوست داشته باشید. خیلی ممنون.